سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطرش سزاوارت بود، سفر پر خطرش سزاوارت بود.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. گرد همایی سراسری ائمه جمعه کشور با شعار همگام با گام دوم انقلاب از امروز در تهران برگزار می شود. طی دو روز برگزاری این رویداد، علاوه بر سخنرانی شخصیت‌های کشوری و لشکری، بیانیه گام دوم انقلاب و نقش ائمه جمعه در تحقق اهداف آن تبیین می شود. ائمه جمعه کشور صبح امروز با حضور در مرقد مطهر امام راحل، بارمان‌های بنیانگذار انقلابی اسلامی تجدید بیعت کردند و پس از آن به دیدار رهبر معظم انقلاب رفتند، حجت الاسلام آقایی، مشاور رئیس شورای ائمه جمعه کشور.
ما در 40 سال برگزاری نماز جمعه هستیم، در آستانه سال روز اقامه اولین نماز جمعه انقلاب اسلامی که در 5 مرداد ماه بوده. یکی از اهدافمون بزرگ داشته 40 سال برگزاری نماز جمعه در کشور هستش. برنامه هایی رو با حضور ائمه محترم جمعه داریم که با رویکرد اصلی تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد. بخش های مختلفی رو انشالله در اجلاس شاهد خواهیم بود.
همکنون در حدود 900 شهر کشور نماز جمعه اقامه می شود. نخستین نماز جمعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران 5 مرداد 1358 به امامت مرحوم آیت الله طالقانی در تهران برگزار شد. رئیس سازمان حج و زیارت گفت شرایط جسمانی زائران بهتر از پیش بینی هاست. آقای رشیدیان پس از بازدید از مراکز درمانی و درمانگاه‌های زائران ایرانی مستقر در مدینه منوره افسود، بررسی مراجعات به درمانگاه‌ها و نیز مشاهدات نشان می‌دهد که به طور نسبی حجاج از نظر سلامتی در شرایط بهتری نسبت به برآوردها قرار دارند. وی گفت میانگین سنی حجاج ایرانی در سال جاری 56 سال است، ضمن آنکه 53% زائران کشورمان را زنان تشکیل می‌دهند. معاون سازمان حج و زیارت هم از افزایش سهمیه زائران ایرانی در حج تمتع امسال خبر داد. آقای آزاد گفت سهمیه زائران حج امسال 2000 نفر افزایش یافت و در مجموع امسال 88550 زائر ایرانی در مراسم حج تمتع حضور می‌یابند. معاون سازمان حج و زیارت در ادامه از راه اندازی سامانه برکت به خانه خبر داد و افزود
سامانه برکت به خانه با توجه به وضعیت اقتصادی بالاخره مملکتمون و همچنین اساس اون که زائران عزیز ما بتونن استفاده بیشتر معنوی رو از این سفرشون ببرن و وقت خودشون رو در بازار سپری نکنن، و از اون جهت هم با توجه به نامگذاری سال توسط مقام معظم رهبری رونق تولید برون شدیم که این سامانه رو تنظیم و تشکیل و درست کنیم که زائران بتونن به این سامانه مراجعه کنن و سوغات خودشون رو از این سامانه خریداری کنن. وقتی این کار انجام بشه خب قطعاً به سیستم اقتصادی نظام قطعاً تقویت خواهد شد و زائران عزیزان میتونن در اون وادی که قرار میگیرن وقت خودشون صرف بازارگردی نکنن و بتونن بهره معنوی بیشتری ان شاء الله از این سفر ببرن. خب زائران عزیز میتونن با وارد شدن به سایت barakat.haj.ir به این سامانه مراجعه کنن و خریدهای خودشون به صورت اینترنتی انجام بدن و از بابت دیگه هم حتی اگر در کشور عربستان هم باشن میتونن مقایسه کنن قیمت کالاها رو، فرضاً اگه مراجعه کردن ببینن این کالا در ایران با صرفه‌تر است در اونجا، خب قطعاً در ایران با صرفه‌تر است با وضعیت ارزی که وجود داره و میتونن حتی سفارشات خرید خودشون رو هم به صورت اینترنتی از اون مکان ان شاءالله انجام بدن.
نخستین جلسه ستاد مهندسی فرهنگی هفته آینده به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت نزدیک به 18 سال از طرح موضوع مهندسی فرهنگی توسط مقام معظم رهبری می‌گذرد و تاکنون 34 جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به بررسی و تصویب این سند اختصاص داشته است. حجت الاسلام عاملی خاطر نشان کرد سند مهندسی فرهنگی سند جامعی است که موضوعاتی چون سبک زندگی و خانواده، نشاط اجتماعی، روابط بین الملل و ارتباط درونی حوزه فرهنگ را مورد توجه قرار می‌دهد. تولیت آستان قدس رضوی گفت خدمت به محرومان با راهبرد توانمندسازی خط مشی حوزه محرومیت زدایی آستان قدس رضوی در سال رونق تولید است. حجت الاسلام و المسلمین مروی که به روستای گوجگی استان خراسان رضوی سفر کرده بود در جمع اهالی این روستا گفت سرکشی از مناطق کم برخوردار از تأکیدات مقام معظم رهبری است و از هر فرصتی برای این امر استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم در حد توان گره گشای مشکلات مردم باشیم. رئیس سازمان بهزیستی از پرداخت ماهانه 200 میلیارد تومان به 1,080,000 خانوار مستمری بگیر زیر پوشش این سازمان خبر داد. آقای قبادی دانا با بیان اینکه 92% فعالیت‌های بهزیستی را مؤسسات مردم نهاد و خیریه‌ها انجام می‌دهند افزود مستمری خانواده‌های تک نفره از 53,000 تومان به 160,000 تومان افزایش یافته است.
تقریبا 6,035,000 نفر در حال حاضر گیرندگان خدمت از سازمان بهزیستی هستند که 1,458,000 نفر افراد دارای معلولیت هستند که تحت پوشش هستند. 1,080,000 خانوار مستمری دریافت میکنند از سازمان بهزیستی که بالغ بر 200 میلیارد تومان در ماه این مبلغ مستمری هستش که دریافت میکنند. 240,000 زنان سرپرست خانوار رو داریم و 1,000 مرکز توانبخشی شبانه روزی داریم که بیش از 47,000 نفر در این مراکز نگهداری میشن، اهم از سالمندان، بیماران روانی مزمن، بیماران دارای معلولیت جسمی حرکتی، بیماران دارای معلولیت ذهنی و همه اینها در این مراکز هستن. بیش از 1,600 مرکز روزانه داریم که بیش از 50,000 نفر در روز از اینها خدمات دریافت میکنن. 15,000 مهد کودک با 666,000 کودک تحت پوشش سازمان بهزیستی هست. 650 مرکز شبه خانواده داریم که 26,000 فرزند تحت پوشش ما هست که 10,000 نفر از اینها در مراکز شبه خانواده، 16,000 نفر از اینها در خانواده‌های جایگزین هستند.
ادامه خبرها. رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم از آمادگی این دفتر برای همکاری در مبارزه با مواد مخدر خبر داد. حجت الاسلام واعظی در دیدار معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر کار در مسئله اعتیاد را نیازمند صبر، مقاومت و مجاهدت دانست و از آمادگی برای تشکیل کارگروهی در مسئله اعتیاد در دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با حضور دستگاه‌های مرتبط در این زمینه خبر داد. حجت الاسلام واعظی کمک به خانواده‌های گرفتار شده در مسئله اعتیاد را یکی از وظایف اصلی روحانیون برشمرد و گفت ضروری است مبلغان در طول سال در زمینه آسیب‌های اجتماعی به مراکز مورد نیاز اعزام شوند. امروز آخرین فرصت تعیین دقیق جهت قبله در سال 98 است. آقای عتیقی مدیر انجمن نجوم آماتوری ایران گفت 7 خرداد و 25 تیر ماه خورشید به هنگام ظهر بر کعبه عمود می‌تابد و اگر در این لحظه در هر کجای زمین به سمت خورشید قرار بگیریم دقیقاً به سمت قبله ایستاده‌ایم.
ساده ترین روش به روش شاخص خورشیدی هست که 2 بار در سال در خرداد و تیر ماه فراهم میشه و امروز آخرین فرصت هست تا علاقمندا بتونن در ساعت 13:57 یعنی لحظه اذان ظهر به وقت مکه مکرمه نسبت به تعیین دقیق قبله اقدام بکنن. مردم خوبمون شاخصی رو در زمین عمود کنن، هر چقدر قصر این شاخص کمتر و کوچکتر و باریکتر باشه دقت کار رو بالا خواهد بود و یا با شاغولی که باز به مراتب دقیق‌تر هست به زمین عمود میشه. میشه سایه شاخص رو در ساعت 13:57 دقیقه علامت گذاری کنه. راستای سایه به سمت خورشید جهت قبله است، چرا که در روز سه‌شنبه 25 تیر ماه خورشید بر خانه کعبه عمود میتابه و به همین خاطر به سادگی میشه هر کسی در هر نقطه از دنیا که خورشید رو در آسمون داره جهت تعیین قبله رو به طور دقیق انجام بده. فقط باید تاکید کنیم و خیلی تاکید بکنیم که هرگز و هرگز هموطنانمون به سمت خورشید مستقیما نگاه نکنن، بسیار خطرناک است.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. رئیس بسیج جامعه زنان از حضور میلیونی مردم در دفاع از حجاب تقدیر کرد. خانم اصلانی حضور میلیونی مردم در بیش از 400 شهر در دفاع از حریم عفاف و حجاب را حاصل تلاش اصحاب رسانه دانست و گفت امروز که عفاف و حجاب زن مسلمان ایرانی به عنوان بزرگترین قدرت نرم فرهنگی در تیررس حملات و هجمه شدید دشمن قرار گرفته، احیای ارزش‌های اصیل ایرانی اسلامی و شناساندن آنها به جامعه از مهمترین راه‌های مقابله با دشمن در این کارزار فرهنگی است. 155 نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از مجموعه تلویزیونی گاندو حمایت کردند. در این بیانیه نمایندگان مجلس از بازیگران، گروه تولید تهیه کننده و سازمان صدا و سیما برای تولید این مجموعه تلویزیونی تقدیر کردند. نمایندگان مجلس همچنین ابراز امیدواری کردند جامعه رسانه‌ای کشور با صدور ارزش‌های انقلاب اسلامی از راه تبلیغ صحیح گام‌های محکمی در بلندگی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بردارد. سند انتظامی میزبانی ایلام از زائران اربعین حسینی تدوین شد. فرمانده انتظامی استان ایلام گفت این سند به منظور مهیا کردن شرایط برای تردد سهل و امن جمعیت میلیونی زائران نگاشته شده است. سردار یاری تامین امنیت و آرامش زائران اربعین حسینی و سهولت تردد آنان در محورهای مواصلاتی این استان را از مهمترین اولویت‌های پلیس در جریان برگزاری این کنگره عظیم عنوان کرد. طرح تابستانی کتاب با شعار کتاب همنشین دلنشین از امروز در کتاب فروشی های عضو طرح در استانهای سراسر کشور آغاز می شود. طرح تابستانی کتاب در شهر تهران هم از 27 تیر آغاز می شود و تا 3 مرداد ادامه خواهد داشت. آقای حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب:
طرح تابستانه کتاب با شعار کتاب همنشین دلنشین از امروز 25 تیر در همه استانهای کشور به جز شهر تهران شروع خواهد شد و از شهر تهران هم در 27 تیر شروع میشه. در این طرح نزدیک 660 کتاب فروشی در سراسر کشور ثبت نام کردنه که همه شهروندان میتونن مراجعه کنن به کتاب فروشی های عضو طرح و مراجعه کنن اونجا، کتاب های تالیفی رو با 25% یارانه و کتاب های ترجمه ای رو با 15% یارانه خریداری کنن. میزان یارانه هر کتاب فروشی مشخص شده و کتاب فروشی میتونه در پنل تخصصی خودش میزان یارانش رو ببینه، از 2 میلیون تومان بوده تا نزدیک 15 میلیون تومان و بعضا بعضی ها 20 میلیون تومان. تعداد محدودی بوده که با توجه به سابقه کتاب فروشی ها، متراژ، تعداد کتابایی که داشته در حقیقت یارانه ها تخصیص پیدا کرده و بعضی از کتاب فروشی ها هم به صورت مشارکتی ان شاء الله با خانه کتاب همکاری میکنن که بتونن تا پایان تر ادامه بدن.
مشخصه چه استانی بی کتاب فروشی هاشون بیشترین کتاب مشارکت رو داشته و کدوم استان کمترین مشارکت رو داشته؟
بیشترین کتاب فروشی ها در استان تهران بوده و بعدش خراسان، رضوی، اصفهان و قم بوده و کمترینش هم در استانهای هرمزگان، کوگیلوی بویراحمد، چهارمحال و بختیاری کمترینش.
مدیرعامل بنیاد احسان وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام گفت 300 هزار زوج در کشور منتظر جهیزیه هستند. آقای مدنی در آیین اهدای جهیزیه به زوجهای جوان افزود سالانه 650 هزار ازدواج در کشور ثبت می شود که 10% زوجها در تامین جهیزیه خود دچار مشکل هستند. و با بیان اینکه آمار ازدواج در دهه گذشته 40% کاهش یافته گفت فرزندآوری نیز در سالهای اخیر کاهش یافته که این شرایط کشور را در مرز هشدار قرار داده است. ایستگاه مطالعاتی دیجیتال در 10 کتابخانه وابسته به سازمان کتابخانه‌های استان قدس رضوی در مشهد و 7 شهر دیگر افتتاح شد. مدیر کتابخانه دیجیتال سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی هدف از راه اندازی این ایستگاه ها را دسترسی بهتر و بیشتر پژوهشگران و علاقمندان به کتاب و کتابخانی به منابع مطالعاتی آستان قدس رضوی برشمرد. سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 30 میلیون منبع مطالعاتی و 51 کتابخانه در داخل و خارج از کشور دارند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله.
ساعت 11:15:20 رو از پخش رادیو معارف خدمتون اعلام میکنم. همراه هستید با این رسانه دینی و بخش صبحگاهی برنامه ها. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. 30553 سامانه پیامکی رادیو معارف است. برنامه شجره طیبه به نقش بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب میپردازه. 20 دقیقه همراه این برنامه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا علی، یا علی.
خدایا وقتی انسان این بچه های بسیجی را میبیند که با چه اطمینانی از بهشت و دوزخ سخن میگویند، از خودش شرمنده میشود.
شجره طیبه.
بسیج این توانایی رو خواهد داشت که در اصلی ترین عرصه های جامعه به صورت پرقدرت ظاهر بشه و اثر بگذاره، هم در عرصه علم، هم در عرصه فرهنگ، هم در عرصه اقتصاد، هم در عرصه خدمت رسانی.
نامت بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. هرگز فراموش نمی کنیم که چگونه با دستای توانا و پاهای پویای تو به اوج رسیدیم. هرگز فراموش نمی کنیم ایستادن بدون سپرد رو در برابر دنیای دون مستکبران. ما و همه مظلومان میهن همیشه یاور توییم، ای بزرگ مرد صحنه های سترگ، ای بسیجی. سلام، برنامه شجره طیبه رو از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف میشنوید.
بسیج، بسیج، هموطن بسیج، هم از عرص تا ساحل خلیج، جوان و پیر، ای مبارزان، جمله یک صف شوید، هم پیمان.
نهضت اسلامی و نظامی که در پی اون ایجاد شده دائم نیازمند تحول، تکمیل و اصلاحه. از این نظر بیانیه گام دوم انقلاب بهترین بستر برای تحول، تکمیل و اصلاح مردمی ترین و بزرگترین انقلاب عصر حاضر به شمار میاد و بسیج نقشی محوری و مهم در پیگیری و محقق کردن بیانیه گام دوم بر دوش خودش احساس میکنه و این موضوعیه که توی برنامه شجره طیبه این هفته ها با شما بهش خواهیم پرداخت. دوستان عزیز، امیدوارم بشنوید و بپسندید و در اولین بخش از برنامه این هفته صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین نادم رو تقدیمتون می‌کنیم که معاون پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا هستن. صحبت‌هایشون در دو بخش تقدیم شما خواهد شد که الان می‌تونید یه قسمتش رو همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب محضر عزیزان شنونده و دوستداران امام و انقلاب و بسیج. در چندین برنامه در محضر عزیزان خودم بحث کارکردهای بسیج رو با هم مرور کردیم به لطف خدا و عنایت شهدا. در این برنامه و برنامه‌های آتی انشاءالله با موضوع نقش سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب که توسط مقام معظم رهبری تقریر شد و اعلام شد انشاءالله مباحثی رو با همدیگه مرور کنیم. احتمالاً این سوال ایجاد میشه که این بیانیه معروفی که مقام معظم رهبری صادر کردند، تحققش و لوازم تحقق چه لوازمی هست، چه شرایطی نیاز داره، ما کی میتونیم به گام دوم انقلاب دسترسی پیدا کنیم؟ به لطف خدا انقلاب ما در 40 سال گذشته به خیلی از آرمانهای خودش و اهداف و سیاستهایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه انقلاب رو بر مبنای این ارزشها و اصول بنا نهاده بودند دست یافت. اما برای چشمانداز آتی انقلاب بعد از 40 سالگی انقلاب ما نیاز به یک سند بالادستی داریم، نیاز به یک رهنمود و نقشه ای داریم که به لطف خدا مقام معظم رهبری به عنوان امام امت بر مردم و امت این رو تقریر کردن و صادر شد و امروز ما میتونیم با گام به گام این بیانیه انشاءالله اهداف آتیه و بلند انقلاب رو به سرمنزل مقصود برسونیم. چون بحث بسیج هست، ما میخواییم ارتباط سازندهی که بین نقش بسیج و عناصر بسیجی انقلاب و تحقق فرازها و اهداف بیانیه گام دوم هست رو با هم مرور کنیم. ابتدا یک عرض رو به عنوان مقدمه خدمت شما عزیزان عرض میکنیم و اون این هست که بسیج داعیه دار یک شعار و فرهنگ ناب بود. یعنی روزی که حضرت امام راحل عنوان بسیج و مکتب بسیج رو تأسیس کردند، رابطه امام و امت رو در واقع به مردم معرفی کردند. تا پیش از این رابطه ما رابطه مردم و دولت بود، رابطه جامعه و حاکمیت بود. اما بعد از اینکه انقلاب به پیروزی رسید و حضرت امام به میدان آمدند به عنوان ولی فقیه، به عنوان رهبر جامعه اسلامی، با تأسیس بسیج این شعار همگانی رو در متن مردم که همون بسیج همگانی بود نهادینه کردند و اون ایجاد یک رابطه الهی و رابطه آسمانی بود تحت عنوان رابطه امام و امت. در رابطه الهی امام و امت دیگه ارتباطات بر اساس منافع شخصی و انتفاع نیست، ارتباطات بر اساس اصول مادی و مکاتب بشری نیست. یعنی اینجور نیست که یه شخصی به عنوان حاکم در رأس باشه و مردم به عنوان رعیت و محکوم در این ساختار زیر دست باشن، بلکه رابطه امام و امت یک رابطه آسمانی است، یک رابطه معنوی است، یک رابطه الهی و دلی است و از ناحیه قلوب شکل میگیره.
غرور آفرینان اسطوره ساخت، دلیران نام‌آور یک کتاب.
فصل تابستون و اوقات فراغت دانش آموزا و جوونا، فصل شور و نشاطی دوباره تو پایگاه‌های بسیج هم هست. طرح‌ها و برنامه‌های متعددی رو پایگاه‌های بسیج با هدف رشد همه جانبه بسیجیان عزیز، جذب و کادرسازی و تأمین اوقات فراغت بسیجیان برگزار می‌کنند. ما هم سعی می‌کنیم از پنجره گروه‌های جهادی که در حوزه‌های مختلف کار می‌کنند به این موضوع یه نگاهی داشته باشیم. پس لطفاً بشنوید گزارش این هفته رو با معرفی یکی از گروه‌های جهادی.
به نام خدا و یاد خدا و انشالله برای خدا با عرض سلام خدا قوت خدمت شما عزیزان و خدا قوت گرم جهادی. خادم الشهید سجاد امیدی، مسئول قرارگاه جهادی خادمان شهدای گمنام، استان قزوین، شهرستان بوئینزهرا. به حمد الله نزدیک به 1 دهه است که قرارگاه مشغول فعالیت های جهادیه. از آن روزی که حضرت آقا دستور دادن که نیاز کشور تا بتونیم کارهای محرومیت زدایی و اشتغالی انجام بدیم، یک سری از دوستان در قرارگاه کارهایی که احساس کردن روی زمین مونده رو به عنوان یک کار تکلیفی به دوش گرفتن و شروع کردن در کار قرارگاهی و کار تشکیلاتی، در این مجموعه مشغول شدن و فعالیت خودشون ادامه دادن. کارهای قرارگاه از قبیل عمرانی، اشتغال زایی، محرومیت زدایی، اجتماعی، در زمینه های آبرسانی، بهداشت، سلامت مشغول به کار هستش. بیشتر این کارهایی که ما داریم در قرارگاه انجام میدیم با همت بچه ها برای کار شناسایی و اونجا محرومیت هایی که در روستا اهم از محرومیت اقتصادی اهم از محرومیت اجتماعی شناسایی میشه، از جاهایی که نیاز گزارش گرفته میشه فیدبک اون روستا در میاد و روش مطالعه میشه. دوستانی که به ما کمک میکنن تا بتونیم این هدف مقدس رو به اتمام برسونیم عزیزان سپاه هستن، از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، عزیزان کمیته امداد هستن، بهزیستی هستن، ستاد جایی فرمان حضرت امام هستش، خیرین هستن، بچه ها کمک میکنن، قوت میدن، بچه ها با توسل و حضرت زهره و خدا میزنن به دل کار و کار رو شروع. خدا رو شاکریم توی این قرارگاه الان نزدیک به 20 روستا کارهای جهادی شده، نزدیک به چند شهرستان کارهای اجتماعی و فرهنگی شده. پرشورتر از همه اینا میشه گفت کارهایی که توی قرارگاه انجام میشه محرومیت زدایی، محرومیت زدایی از جنس مردم، محرومیت زدایی از جنس دغدغه‌های رهبری. وقتی میری توی یک روستا میبینی یک زن 70 ساله هنوز یک آب گرم نداره، یک سرویس بهداشتی نداره، حمام نداره، بچه‌ها مشغول به کار میشن تا بتونن این بار سنگین از روی دوش مردم ما برداره. خدا رو شاکریم تونستیم خدمت ولی نعمت این انقلاب که این مردم هستن رو بکنیم. بحث سلامت بوده، نیاز به کار خیرین داره تا اینو بتونیم یک سری از آسیب هایی که توی روستاهای محروم و صعب العبورمون دیده میشه اینها ریشه کم بشه. کم آبی که توی روستاها دیده میشه با همت بچهای جهادی شناسایی چشمه ها انجام بشه، لوله گذاری بشه تا به روستاها برسه تا مردم بتونن مشکل کم آبی رو برطرف کنن. خدا رو شاکریم که تونستیم یک دهه تو کارهای جهادی به اسم خادمان شهدای گمنام، به اسم بچه‌هایی که 8 سال جان خودشون و مال خودشون رو وقف این ولی نعمت‌های انقلاب همین مردم کردن، ما هم ادامه دهنده راه اونها باشیم با اسم اونها، با مرام اونها، با رسم اونها. الحمدلله و المنه تا همین جای کار ما که نباید راضی باشیم، امام زمان باید راضی باشه، خنده بر روی لب‌های حضرت آقا باید دیده بشه. تا جایی که توان داریم، جان داریم، مال داریم، تکلیف مدارانه در عرصه کار جهادی میریم تا انشالله همون حرفی که بچه ها میزنند میسازیم تا ساخته شویم برای ظهور. جهاد ادامه دارد، ادامه بدیم این کارها رو، این کارهایی که وقتی از آقا به گوشش میرسه، وقتی میشنوه گزارش ها رو خنده به روی لبهای مبارکش میاد، این ادامه بدیم. این کاری که ماموریتیه که حضرت آقا به بسیج مؤول کرده، بسیج محلات، بسیج دانشجویی، بسیج طلاب، تا هر کسی داره در عناوین مختلفی خدمت میکنه به ایمان، ما هم بتونیم انشالله در این راه مقدس که انشالله عاقبت همه بچهای جهادی، بلخص این بچهای جهادی خودمون عاقبت به خیر بشن، عاقبتشون ختم به شهادت بشه، به راه خودمون ادامه بدیم.
ای فروغ ایزدی ز چهره شما عیان، تیغ حیدری به سفتری کشیده از میان، فاتحان قله سعادت ای بسیجیان، نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست، رزم پرشکوهت فخر کشور ماست.
قالب تنگ لفظ تاب دریای خروشان و پرموجش رو نداره، سینه تنگ واژه ها رو گنجایش عظمت صفات عالی او نیست. فقط قاب عالی ترین مضامین و صفات انسانی میتونه عکس زیبای لحظه های ماندگار و زلال و پاک لشکر مخلص خدا رو در سینه و آغوش گرم خود بگیره. سلام به شما مردم خوب، سلام به شما بسیجیان عزیز و درود به محضر شما همراهانی که تا این لحظه شجره طیبه رو شنیدید. دعوت میکنم قسمت دوم صحبت‌های معاون محترم پژوهشی مؤسسه روایت سیره شهدا، حجت الاسلام و المسلمین نادم رو گوش کنید که درباره نقش سازنده بسیج در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب صحبت میکنند.
زیباترین ارتباط امام و امت در ایام دفاع مقدس، ایام انقلاب، ایام جنگ تحمیلی شکل گرفت. شما وقتی که سری به جبهه ها میزدید، اون چیزی که بچه‌های رزمنده رو به خاکریزهای خط مقدم جبهه کشیده بود، اتوماسیون‌های اداری سازمان لشکر و سپاه و ارتش نبود، بلکه اون چیزی که یک بسیجی نوجوان یا یک بسیجی ریش سفید پیرمرد رو تا سرحد دپوها و خاکریزهای خط مقدم جبهه به پیش برده بود، رابطه عاشقانه و معنوی امام و امت بود. به عشق امام آمده بودند. شهید هرمزگانی ما شهید سید محمد موسوی وصیت میکنه به عنوان یک بسیجی ناب، به عنوان یک بسیجی نمره 20 مکتب حضرت امام اعلام میکنه من به جبهه میروم و دوست دارم از خدا خواستم که شهید بشوم و اگر شهید شدم بدنم بسوزد خاکستر بشود و خاکستر بدن سوخته این عاشق امام و ولایت را بر خلیج فارس بریزید و بنویسید اسلام پیروز است. ببینید این آرمان از اون ایدئولوژی امام و امت، رابطه بین مردم و ولی، مردم و ولایت، مردم و رهبر شکل میگیره. در این رابطه زیبا بالاترین نقش رو بسیج داره. حضرت امام روزی که بسیج رو تأسیس کردن خواستن با به میدان آوردن عموم مردم در صحنه انقلاب این رابطه رو در واقع مستحکم کنن. امروز هم راه رسیدن به دستاوردها و چشمنداز گام دوم انقلاب همین روحیه بسیجی است و باید در واقع روحیه بسیجی را